سیف پور فاطمی، نماینده مجلس شورای ملی. دکتر مصدق روز 27 مرداد دستور داد که جلوی هر گونه مخالفتی و هر گونه راهپیمایی علیه شاه را در شهر بگیرد. این بود که روز 28 مرداد یک عده‌ای از پایین شهر افرادی را که مخالفین دکتر مصدق خریداری کرده بودند و یک عده‌ای نظامی‌ها با آنها همراهی کردند، به طرف منزل مصدق به روزنامه‌هایی که با مصدق موافق بودند راهپیمایی کردند و اداره روزنامه‌ها را آتش زدند. و البته خود مصدق به اینکه دیگرون رو گفتند که وضعیت وخیم است، من فکر میکنم که تا آخرین دقیقه میل نداشت که از طرف حزب توده و یا از طرف دیگران کمکی بگیرد برای جلوگیری از مخالفت‌ها. تا دقیقه آخر فکر میکرد که میتواند به وسیله نظامی‌ها، به وسیله شهربانی جلوی اخلالگران را بگیرد. ولی با کمال تأسف رئیس شهربانی رو که معین کرده بود به او خیانت کرد و نظامی‌ها دقیقه آخر به خانه او حمله کردند و این بود که حکومت مصدق به این ترتیب ساقط شد. احتشامی شاهد عینی.
کودتا شان شروع به خارج کردن اساسی منزل دکتر مصدق کردن، هر کس هر چی به دستش می رسید پیدا می کرد می برد. خلاصه بعد از چند دقیقه این خانه به کلی ویران و با خاک یکسان شد و دیگر کوچکترین چیزی که در آنجا قابل استفاده باشد وجود نداشت.
خیابان‌های تهران در دست طرفداران شاه است.
کنید لاو از ماموران سفارت آمریکا.
گروهی در خیابون حرکت می‌کردند که به اطراف خودروی من آمدند. گفتند زنده باد آمریکا، و این بخشی از جمعیتی بود که سعی داشتند مصدق و سرنگون کنند. بعد من به ملاقات سفیر رفتم و اونم همون موقع مرا به حضورش پذیرفت. خیلی خوشحال و شاد به نظر می رسید.
ساختمان رادیو مهمترین مکانی است که تسخیر می شود. برنامه ها قطع می شود و بعد از چند دقیقه سکوت فردی پشت میکروفون می گوید:
اینجا تهران، مردم، خبر بشارت آمیز، خبر بشارت آمیز. چند دقیقه دیگر سرلشکر زاهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند.
به نام خداوند متعال. ملت رشید و هموطنان عزیزم، بر حسب امر اعلی حضرت همایونی شاهنشاه، سمت نخست وزیری را پذیرفتم و در قبول این خدمت بعد از امید به خداوند به نیروی شما متکی. دولت در گذشته خیلی به شما وعده داده است. امیدوارم این خدمتگزار بر خلاف آنها به وعده های خود عمل نماید. برنامه های این جانب به طور اجمال از این قرار است:
یک، حکومت قانون. دو، بالا بردن سطح زندگی مردم. سه، موتوریزه کردن کشاورزی. چهار، پایین آوردن هزینه زندگی. 5، بالا بردن مزد کارگران. 6، بهداشت عمومی و مجانی برای همه. 7، تقویت بنیه مالی کشاورزان. 8، تأمین و حفظ امنیت عمومی. 9، تأمین آزادی های فردی و اجتماعی. این بود خلاصه برنامه های این جانب و بعد برنامه خود را به تفصیل بیان خواهم داشت. درود بی پایان من به شما مردم ایران، نخست وزیر قانونی به امر اعلی حضرت مجلس روی کار بیاید این جانب خواهم بود.
کودتا با موفقیت در 28 مرداد انجام می شود. مصدق و آیت الله کاشانی دستگیر می شوند. مصدق نتوانست پشتیبانی ملت را تا آخرین دقایق همراه خود کند. شاه که پس از کودتای 25 مرداد به روم ایتالیا گریخته بود به کشور بازگشته است و ارتشبد زاهدی از نزدیکان محمد رضا و از عاملان کودتا به عنوان نخست وزیر اوضاع را در دست می گیرد.
روز 25 مرداد که برخلاف تمام اصول قانون اساسی ایران یاغیگری کرد، به طور دیگر واضحی ائتلاف اونها با توده یا روشن شد. من خودم شخصا در کلاردشت بودم. پس از تفکر زیاد نقشه‌ای کشیدیم اون موقع که اگر فرمان قانونی پادشاه مشروطه ایران را دولت وقت اجرا نکند، با ترک کشور مردم ایران را مختار به اتخاذ رویه مطابق میلشون بکنیم. اون موقع شاید غیر از این چاره‌ای نبود. خیلی هم خلاصه بهتون بگم قیام 28 مرداد به من اجازه چه چیزهایی رو داد. یکی همونطور که میدونید ملی کردن به تمام معنی کلمه صنعت نفت ایران. اگر 28 مرداد نمیشد استقلال ما کجا بود؟ دین ما کجا بود؟
اکنون آمریکا بازیگر جدید سیاست ایران است.
جان والر، کارشناس سیا.
کرمیت در بازگشت به آمریکا توقفی در لندن داشت تا برای اونا تعریف کنه که چه اتفاقاتی افتاده. اون موقع وینستون چرچیل مریض بود و در بستر بیماری افتاده بود، اما بیماریش اونقدر شدید نبود که نتونه کرمیتو به حضور بپذیره. چرچیل با اون دیدار کرد و از جزئیات ماجرا با خبر شد. بعدن چرچیل با روزولت تماس گرفت و به اون گفت آقای روزولت، ای کاش جوان بوده و میتونستم در اون عملیات در کنار شما شرکت کنم.
پرواز چهارم، آذر 1332.
چهار ماه از کودتا نگذشته بود که خبر ورود ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا جنایت دیگری را در ایران خلق می‌کند. در 16 آذر 1332 در دانشگاه تهران یک پارچه اعتراض می‌شود. ارتش خون 3 دانشجو را بر زمین می‌ریزد. فردای روز 16 آذر نیکسون وارد تهران می‌شود و با تشریفات فراوان به دربار می‌رود. صحبت‌های مسئولین دو کشور برای سرنوشت نفت ایران به نتیجه دلخواه آمریکایی‌ها می‌رسد. علی امینی وزیر وزارت امور اقتصاد دارایی و پیش نماینده کنسرسیون نفت پای قرارداد جدید را امضا می‌کنند تا تکلیف نفت ایران بدون رهبران نهضت ملی مشخص شود. قرارداد جدید 40 سال یعنی یک دوره 25 ساله با حق تمدید در 3 دوره 5 ساله است و تقسیم عایدات بر اساس اصل کلی 50-50 است. وقتی که قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس می رسد، شاه از قوه مقننه می خواهد که آن را تصویب کند و آن را قراردادی شرافتمندانه و منصفانه می داند که در شرایط فعلی بهتر از آن را نمی توان به دست آورد.
تجربه نهضت ملی جلوی چشم ماست دیگه. در نهضت ملی دکتر مصدق با آمریکایی‌ها حسن ظن داشت، بلکه ارادت داشت، با انگلیسی‌ها البته بد، اما مایل نبود تکیه کنه به اونا، مایل به استقلال بود. اون کسی که عامل کودتا علیه دکتر مصدق شد نه یک انگلیسی، یک آمریکایی بود و پشت سرش بیش از دستگاه انتیجن سرویس انگلیس سیای آمریکا قرار داشت. آمریکا اینجوریست، یعنی با یک نظامی، با یک حکومتی که مطلقاً حکومت دینی هم نیست، حکومت انقلابی هم نیست. نهضت ملی که یه حکومت انقلابی نبود، فقط همین دنبال استقلال کشور از زیر یوغ انگلیس ها بود و خیال میکرد آمریکایی‌ها کمکش میکنه. با او هم نتوانستن بزازن، با استقلال کشور مخالف.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
وقت خوش شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزارم که این دقایق رو با رادیو فرهنگ سپری میکنید.
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ و بخش شبانگاهی از مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ کنار توجه و تأمل شما عزیزان شنونده هستیم و بسیار امیدواریم که تا این لحظه تونسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان رو در پخش برنامه‌ها فراهم کرده باشیم و همچنان هم همین حال در شما جریان داشته باشه تا با پس این دقایق این بخش که حوالی ساعت 6 بامداد خواهد بود. باری این بخش رو پی خواهیم گرفت و به سراغ برنامه این میریم با نام کلماتی که بوی تازگی میدهند. به مدت 27 دقیقه و 55 ثانیه به اتفاق هم گوش میکنیم.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا و درود به شما. برنامه امروز را به یاری خداوند آغاز می کنیم و با مهر شما عزیزان همراه می شویم و شنونده مباحثی خواهیم شد تا بیشتر بیاموزیم. تا پایان برنامه ما را تنها نگذارید. از سلسله گفتارها و مباحث در دنیای فلسفه و عرفان گاه می توان به موضوع عرفان تطبیقی پرداخت و چیستی آن را به پرسش کشید. این بار سخنان سید مصطفی شهرائینی را با موضوع چیستی عرفان تطبیقی می شنوید.
من بحث خودم رو با کتابی با عنوان The Epistemology of Comparative Philosophy شروع میکنم. از منظر نویسنده این کتاب، البته این کتاب نیست، رساله دکتریه که در دانشگاهی در ایتالیا در شهر روم کار شده، Pontifical Gregorian University، وابسته به کلیساست و طوری که من در پیشینش نگاه کردم مؤسسش ایگناسیوس لویولا در 1550 است. ظاهرا گرایش جزوئیتی و یسوعی دارن و کاملا دغدغه‌شون دغدغه دینی و کلامی بوده. ظاهرا در 1870 شورش هایی که در ایتالیا در شهر روم میشه، این دانشگاه بخش اعظمش خراب میشه و فقط دانشکده فلسفه و الهیاتش میمونه و الان اون دانشکده کاملا فعال. این از اسم اون فردی که نوشته، جوزف کایپایل، احساس میکنم بعد مربوط به آسیا جنوب شرقی، هند، بنگلادش، پاکستان، یه در واقع اینجور کشور از رو اسم من دارم میگم چون نتونستم اطلاعاتی راجع به شخص به دست بیارم. 1995 رساله دکتری کار میشه با عنوان Epistemology of Comparative Philosophy. سعی میکنم از روی این کتاب اون چیزی که چون در واقع کار خیلی دقیقه، کل کار رو من قبلا خوندم، حدودا 150-60 صفحه است، در جایی کتاب موجود نیست. من از خود دانشگاه به واسطه دانشجویی که داشتم اونجا کتاب رو تونستم تهیه بکنم و عکس گرفت از کتاب، برای من کتاب رو فرستاد. به این جهت شاید ارجاعاتی که بنده میدم قابل دسترسی در فضای بیرون نباشه. سعی میکنم از اون متن جلو برم و با متن پیش برم، بحث چیستی فلسفه تطبیقی رو بگم. آنچه که چون من فکر میکنم بهترین کار اینه که اول بر اساس یه تکست بوک مشخص اون تعریف رو عرض بکنم خدمت بزرگواران، بعد از اون بیام در فضایی که امروز الان قرار داریم و آنچه که از فلسفه تطبیقی الان مراد میشه و میفهمیم رو تجزیه تحلیل بکنم و بعد هم طبیعتا از دوستان من خواهم شنید که آنچه گفتم تحلیلشون نسبت به مطلبی که من عرض کردم چیه. نویسنده در مقدمه، بس من بیشتر مقدمه تاکید دارم، اصل رساله رو خیلی کار ندارم، راجع به مفهوم فلسفه تطبیقی و بعد از اون راجع به اصلا این که در معرفت شناسی فلسفه تطبیقی دنبال چه چیزی هست بحث میکنه و در اون معرفت شناسی سعی میکنه معنای معرفت و معرفت شناسی و تفاوت تروس و ریالیتی رو از هم تفکیک کنه و بعد میخواد به ما یه جوری بگه که انگار ریالیتی فلسفه تطبیقی با تروسش یکیه، چون تروس عبارت است از فهم ما از ریالیتی، ما که به ریالیتی دسترسی نداریم، پس ما اگر بتونیم فهم خودمون رو از اون ریالیتی که فلسفه تطبیقی داره نشون بدهیم، گویی به چیزی فلسفه تطبیقی دست پیدا کردیم. حالا جلوتر که برم یکم شاید این بحثی که خدمت بزرگواران عرض میکنم روشن تر بشه. به معنایی در ابتدای بحث نویسنده میگه شاید اگه فلسفه تطبیقی رو ما به معنای عام در نظر بگیریم، هر فلسفه تطبیقی میتونه لحاظ بشه و هر فیلسوف تطبیقی باشه. اگر فلسفه تطبیقی رو ما مقایسه میان دو یا چند فیلسوف، دو یا چند آموزه فلسفی لحاظ کنیم، به این معنا فلسفه تطبیقی قدمتش به اندازه خود فلسفه است. یعنی در هر کتاب فلسفی که ما باز بکنیم شروع کنیم به خوندن، هم از این که تکنگاری باشه، تاریخ فلسفه باشه، شرح حال باشه، ما میبینیم که در واقع فیلسوفی نسبت به قبل خودش واکنش نشون میده، داره به نحو تطبیقی با اون آموزه ها چالش میگیره، اونا رو مطلبی رو از خودش به اون اضافه میکنه یا چیزی رو کم میکنه یا در مورد آموزه ها همچین چیزی. اما تعریف که نویسنده از فلسفه تطبیقی سعی میکنه ارائه بده به جای اون تعریف قبلی، میگه مطالعه تطبیقی سامانمند یا به سامانه فلسفه هایی که از حیث فرهنگی با هم تفاوت دارن، یعنی رو اون تفاوت تاکید میکنه. The systematic comparative study of culturally different philosophies of the world. فلسفه هایی که از حیث فرهنگی با هم متفاوتن در کل جهان، مطالعه سیستماتیک و سامانمندی راجع به اینا اگه انجام بشه و تطبیقی باشه، این به عنوان فلسفه تطبیقی میذاره. یا comparative study of the world's major philosophical traditions. سنت های فلسفی، نه لزوما یک فلسفه خاص، سنت های فلسفی. بعد میاد راجع به اصطلاح فلسفه تطبیقی بحث میکنه که فلسفه تطبیقی رو برخلاف اونچه که ما از هانری کوربن در زبان فارسی داریم و در کتاب هایی که در زبان فارسی هست ماسون اورسل واضح واژه کمپتیتیو فلسفه میدانند، نویسنده این رساله دکتری اصطلاح فلسفه تطبیقی رو به براچاندراناس سیل 1864 تا 1938 بوده دوره زندگیش، میگه این اندیشمند هندی در کتاب Comparative Studies in Vishnuism and Christianity 1899 اولین بار اینو به کار میبره و حتی تعبیر و در کتاب Positive Sciences of the Ancient Hinduism در اونجا هم دوباره اینو به کار میبره. این میگه اولین بار این اصطلاح مربوط به این نویسنده است و بعد ماسون اورسل 1923 اینو به کار میبره. یعنی به لحاظ قدمت تاریخی شاید ماسون اورسل میگه این اصطلاح رو از سیل میگیره، مال خودش نیست، در حالی که ما در سنت که در زبان فارسی داریم در کتاب فارسی غالبا وضع این واژه رو به ماسون اورسل نسبت میدیم. ماسون اورسل به لحاظ در واقع دوره زندگی شاید نسبت به این آدم یه 20-30 سال بعد از اون، 1864 تولد سیل، 1882 تولد ماسون اورسل. ولی یه تعبیری که این نویسنده این رساله به کار میبره برای من خیلی جالبه، یه ضرب المثل انگلیسی رو به کار میبره، comparisons are odious. میگه این یه ضرب المثل در میان انگلیسی ها که اصلا هر نوع قیاسی گویی قیاس محل فارغه، اصلا مقایسه اصلا همیشه بیجاست، ما هر وقت مقایسه کنیم قطعا یه خطایی داره اتفاق میفته در مقایسه، یعنی یه بخشی رو نادیده میگیریم، یه بخشی رو برجسته میکنیم، یه بخشی رو کوچیک میکنیم و این منجر به صدور احکام شتاب زده و خطا میشه. میگه ما باید سعی کنیم طوری مقایسه رو انجام بدیم که از اون معل فارغ بودن و خطا بودنش دور بشه. حالا باید چیکار کنیم تا این اتفاق بیفته؟ اگر غایت فلسفه رو فقط نقاط قوت ضعف احتمالی طرفین تطبیق باشه، قطعاً اون کمپرسن آر آدیوس درسته، اگر یافتن نقاط قوت و ضعف باشه، بلکه باید یک سرد پارت آف کمپرسن، یعنی طرف سوم تطبیقی رو که اون خود تطبیق دهنده است، یعنی در واقع خود اون کسی که وارد این فضای تطبیقی میشه، در درون خودش در نظر بگیریم، طرفین تطبیق رو با خودش که طرف سومه وارد گفتگو و دیالوگ بکنه، در اون صورت ما میتونیم امیدوار باشیم که قیاس محل فارغ نباشه. چون مقایسه کننده محوریت پیدا میکنه، نه لزوما طرفین قیاس به صورت نیوترال و خونسا. و بعد قایت ما در فلسفه تطبیقی باید حواسون باشه که فلسفه تطبیقی اولا و به ذات فلسفه است، اولا و به ذات فلسفه است، و چون فلسفه است پس قایتش با قایت فلسفه های دیگه تفاوت ذاتی و ماهوی نخواهد داشت. یعنی فیلسوف تطبیقی میخواهد به فلسفه ای جامع تر و کلنگرتر از دو طرفی که پیش روشه برسه، یعنی از کنار هم نهادن دو طرف به فلسفه مور کامپرهنسیو یا مور هالیستیک، کلنگرتر یا جامعه نگرتر برسه. اگر این قایت حاصل بشود میتونیم بگیم این فلسفه تطبیقی راه درست رفته، اگر این قایت حاصل نشه میتونیم بگیم کار درست رو انجام نداده. حتی اگر فیلسوف در این کار ناکام هم بمونه، مثل یک فیلسوف اصیلی است که یه نظریه داده ولی به نتیجه منتج نشده و در واقع اون چیزی که از قبل در نظر داشته بهش نرسیده. اما فلسفه در این که فلسفه ورزی کرده است هیچ ابهام و تردیدی نیست. اما باز در باب فلسفه تطبیقی نویسنده این رساله دکتری میگه فلسفه تطبیقی از دو حیث میتونه مورد ملاحظه قرار بگیره وقتی میخوایم چیستیشو بشناسیم. از پروسس از پروداکت، از پروسس در واقع از شروع اندیشه ورزی تا پایان رو ما یه پروسس در نظر بگیریم که لزوما هم نمیشه یه پایان خاص براش در نظر گرفت. اگر این باشه میشه مطالعه و مقایسه سنت های فلسفی یا فیلسوفان از پروسس. اما از پروداکت باید فلسفه تکامل یافته و کلنگرانه ماحصل اون پروسس باشه در پایان اون. یعنی اگر مسابقه پروداکت نگاه کنیم باید حتما بعد از اینکه فرآیند تموم شد یک فلسفه جامع‌تر و کلنگرانتری حاصل شده باشد. من یکی دو مورد از چیزهایی رو که خود نویسنده گفته از اون متن انگلیسی میگم، بعد امیدوارم این فضای رفت و برگشت این متن دیگه تموم بشه، بعد برم سراغ بحث اصلی خودم، اون چیزی که در فضای امروز هست. خدمتتون عرض کردم که فلسفه رو نویسنده به سرچ فور تروث، Every philosophy is a search for truth، اینم چیزیه که من کاملا به اساس اون پیشینه مطالعاتی خودم اول دوره مدرن، یعنی سرچ فور تروث یه چیزیه که در زمانی که دکارت داره زندگی میکنه سرچ فور تروث خیلی مطرحه، جستجوی بی پیشفرض حقیقت در برابر جستجوی از قبل هدایت شده حقیقت، که مثلا در شاید پارادایم فلسفه مسیحی، فلسفه اسلامی، فلسفه های دیگه هست. ما غالبا از فلسفه مسابه ابزاری برای اثبات اون حقیقتی که قبلا بهش ایمان داریم استفاده میکنیم. اینا غالبا یه سرچ فور تروثی میذاشتن، سرچ فور تروث هم کاملا بدون پیشفرض بوده. میگه هر فلسفه سرچ فور تروثه و تروث یعنی فهم ما از واقعیت. تروث مشخصا تعبیری که داره میگه our conceptual apprehension of reality، یعنی فهم نظری ما از واقعیت میشه تروث. و بعد تعریف ارسطو رو از سپوکز مطرح میکنه که قوله که قول به هستی آنچه نیست و نیستی آنچه هست میشه کذب، و عکس این میشه در واقع صدق که از مابعد طبیعی ارسطو نقل قول میکنه. اما بعد از اون ادامه که میده to put the matter in the simplest possible way truth is our understanding of reality it is reality disclosed for us، یعنی واقعیت گشوده نزد ما میشه تروس، تفسیری که داره. و منظور ما از ریالیتی فقط فکت ها و امور پوزیتیو بیرونی نیست، بلکه همه آن چیزیست که میتونیم ما به تجربه در بیاریم و بشناسیم. تروس از کاتگوری اور کانسپت is always logical or epistemological and never ontological، یعنی میخواد به این تفاوت بذاره که